بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. أهل تقوى. بنا به فرموده قرآن در میان مردم با ارزش ترین ها هستند، کلمه تقوا و مشتقاتی که داره، متقون، یتقون، اتقو، از سه حرف مرکب شده، سه حرف اصلی، واو و قاف و یا، که به تعبیر متخصصین ادبیات عرب وقی اصل کاری کلیه مشتقات این حقیقت که به معنای حافظ و نگهبان و نگهداره. در بعضی از ترجمه های قرآن کلمه تقوا و مشتقاتش به ترس معنا شده. این غلط. احتمالاً ترس از لوازم تقوا باشه، نه معنای واقعی کلمه. یعنی اهل تقوا یکی از ویژگی هاشون خوفه، که با خشیت هم فرق میکنه. خشیت یک حالت ترسیه که از احساس عظمت طرف مقابل به انسان دست میده. قرآن مجید میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، دانایان و آگاهان و اهل معرفت، که خدا رو در حد خودشون خوب شناختن از خداوند واهمه دارن و ترس دارن، یعنی درک اون عظمت و درک کوچکی خودشون و درک اون دارایی بی نهایت و نداری خودشون اونها رو به واهمه انداخته. نه اینکه این خشیت محصول یک چهره هیولا مانند و وحشت آور و ترس آور باشه. اونایی که راه به این حریم پیدا کردن، البته با کمک انبیا، با کمک وحی، با کمک ائمه طاهرین، در اون حریم هر چی که میبینن کمال بی نهایت و زیبایی بی نهایت و قدرت بی نهایت و علم بی نهایت و خود رو در مقابل این بی نهایت هیچ میبینن، کوچیک میبینن، دوچار واهمه میشن. این یه واهمه مثبتیه، مثل اینکه آدم اولین بار وقتی که کنار ساحل اقیانوس ببرنش، در حالی که قبلا هرچی دیده حوض بوده و استخر بوده و پارچه آب بوده، تشت آب بوده، ولی حالا میبینه که تا چشم کار میکنه آب است و امواج خروشان آب، قلبش تحت تأثیر قرار میگیره و احساس عجیبی بهش دست میده که برمیگرده به خودش میگه چه خبر. یه شعری سعدی داره در این زمینه که میشه این رو شاهد مثال آورد برای اون حقیقت معنوی، یعنی اونایی که با چراغ معرفت به این حریم راه پیدا کردن، اون عظمت بی نهایت رو که حس کردن دوچار خشیت شدن از شدت بزرگی او و کوچکی خودشون. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که او هست حقا که من نیستم. اینه مسئله خشیت که انسان وقتی اهل معرفت میشه میبینه همه عظمت اونجاست، همه ثروت اونجاست، همه زیبایی اونجاست و خودش یه قطره ایه که تازه این قطره هم با یه گوشه چشم عنایت او از ابر اراده او افتاده. خب آدم دوچار وحشت میشه، دوچار واهمه میشه، دوچار ترس میشه. اینایی که این حالت با عظمت خشیت رو ندارن علتش اینه که بی‌معرفتن. آدمی هم که معرفت نداره همه چی رو برای خودش قائله، من، ملک من، مال من، برای من، اراده من، خواست من. خب این آدمیه که تو تاریکی داره زندگی میکنه، در حالی که همه اینایی رو که داره میگه دروغ 100%. اما خوف باز جدای از خشیته. در قرآن هر دوش مطرحه، یه جا داره و فی صلاتهم خاشعون، که بعضی از مفسرین این و فی صلاتهم خاشعون رو خیلی بیمزه معنی کردن، یعنی آدم تعجب میکنه که اصلا این حرفا رو چرا رو کاغذ آوردن، مسائل بی ربط بی خودی معنی کردن. فی صلاتهم خاشعون یعنی از اول تا آخر نمازش کاری به کار خودش نداره و مثل میزنن، مثلا نماز داره میخونه با ریشش بازی نمیکنه. این خشوعه. خشیت رو هم همین جور گاهی به اشتباه معنی کردن. یه واهمه بی خودی و خیالی. اما خشوع در این آیه به معنی خاکساری قلبه، چون خشوع رو با خضوع اینجور براش فرق گذاشتن که خضوع یعنی فروتنی بدن، یعنی سینه سپر نکردن، اما خشوع یعنی خاکساری دل. خاکساری دلم به اینه که این دل ریا نداشته باشه، نفاق نداشته باشه، کینه نداشته باشه، حرص نداشته باشه، بخل نداشته باشه. خلاصه دلش جنگل این حیوانات وحشی خطرناک نباشه. خشیت هم همینطوره. خشیت مال بعد معرفت، به چشمم کاری نداره، به درک کار داره، به فهم کار داره. خدا رو که آدم بفهمه و میبینه کنار یه اقیانوس بی نهایت که یه موج بسیار ضعیفش این آسمان ها و زمینه. دیگه به قول امیرالمومنین اینا رو اگر خود خدا دست رو روحشون نداشت که در بدن بمانه، یک آن جانشون در بدن نمیموند، رها میکرد و میرفت. جملهشون اینه: لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم خوفا من العقاب و شوقا الاسواب لولل اجل الذی کتب الله علیهم. اگه خدا یه تاریخی رو برای مرگشون پیش خودش معین نکرده بود، اینا با درکی که از حقایق داشتن جانشون یک لحظه هم در بدن وای نمیستاد. سه میخواست به طرف حقیقت بپره، ولی اون تاریخ معین اجازه نمیده. فرق در هر صورت بین این لغات، خشوع یه معنی برای خودش داره، خضوع یه معنی برای خودش داره، خوف یه معنی برای خودش داره، خشیت یه معنی برای خودش داره. حالا خوف، امام صادق می‌فرماید خوف مربوط به دو مسئله است، اصلا هیچ ربطی به پروردگار نداره. خود قرآن هم کلمه خوف و الله رو در رابطه با ما بینش یه لغت دیگه گذاشته، و اما من خاف مقام ربه، مقام یعنی جایگاه، کلمه مقام. امام صادق می‌فرماید این جایگاه دو جایگاه، یکی دادگاه‌های قیامته و یکی هم جهنم. دادگاه‌های قیامت رو خدا برپا می‌کنه، پس اما من خاف مقام ربی، مقام الله هم نمیگه و مقام ربی، یعنی مقام این مربی که تمام وسائل هدایت رو گذاشت برای هدایت شدن. حالا یک گروهی از این وسائل هدایت استفاده نکردن، باید در دادگاه جواب بدن که جناب‌عالی به چه دلیل پشت به انبیا کردی؟ به چه دلیل انبیا رو مسخره کردی؟ به چه دلیل خدا رو عبادت نکردی؟ به چه دلیل به مردم خدمت نکردی؟ به چه دلیل بخل ورزیدی نسبت به نعمتهای خدا؟ یه مقام رب، کلمه الله هم نداره. و شما خوف رو در قرآن کریم هیچ کجا کنار الله نمیبینید. من خاف مقام ربه، یخافون ربهم، همه با رب آمده، یعنی وجود مقدسی که دریاوار برای بشر سرمایه قرار داد که بشر بشه موحد. حالا نشده، به جای این که وابسته به خدا بشه وابسته به خودش شده، وابسته به زنش شده، وابسته به دلار شده، وابسته به شهوات شده، وابسته به صندلی شده. حالا دادگاه تشکیل میدن که خب ما همه زمینه‌های موحد شدن تو فراهم کردیم، برای چی رفتی به بت زنده و مرده سجده کردی؟ بت زنده مثل فرعون، بت مرده هم مثل پول. بت‌ها صورت‌های مختلفی دارن، شکل‌های مختلفی دارن و شماره‌های زیادی هم دارن. معلومه در طول تاریخ چقدر بت بشر با دست خودش تراشیده. الان شما اگه تو کتابا وضع اروپا و امریکا رو به دقت مطالعه کنید، اینا تا تقریبا دهه چهارم قرن 19 بتشون علم بود، و بعد از دهه چهارم کم کم بوتشون شد دلار و الان میبینید که هر چیزی رو در این جهان میخوان ارزیابی بکنن بر اساس دلار ارزیابی میکنن. ریشه دعواشونم با ما سر این مسائل هسته‌ای برمیگرده به دلار. میگن اینا میخوان تمام شعبه های این علم رو به دست بیارن و بعدم به کشورهایی که نیاز دارن، خب گرمش خیلی گرونه، مثلا اندازه شیشه مربایی بعضی از جنساش 100 میلیون بالاست. دعوا سر دلار، نه سر علم، نه سر قدرت. اصل برگشت همه چیه اینا الان به دلاره. شما برو اروپا به جوونا، به زنا، به مردا بگو چرا کلیسا نمیرین، ساختمون های به این زیبایی، به این خوبی، کشیش های به این خوش اخلاقی. جواب میدن مریم و مسیح برای ما دلار ساز نیستن، ما کاری به کارشون نداریم. نیستن. تو خود مسلمونا 1 میلیارد مسلمون، قرآن مجید میگه یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیرون اطمئن به، اگه خدا پولساز باشه براشون اهل خدا، اگه ببینن خدا کاری به کار پول نداره، اینا هم دیگه کاری به کار خدا نداره. متن قرآن آیه تو سوره زمر و منهم من یعبد الله علی حرف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر پولی برسه به خدا تکیه دارن، و این أَصَابَهُ شَرٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ، پای پول ببره اونام پاشون از خدا میبره، اصل رابطهشون با خدا با پوله، با پول. باز در یه آیه دیگه میخونیم تو سوره مبارکه فجر، و اما اذا مبتلاهو، وقتی که بندگانمو امتحان میکنم، فقدر علیه رزقه، در پولش تنگی ایجاد میکنم، حالا یه سال نرسید، فیقول و ربی اهاننه، میگه این خدا خدای اهانت کننده است، خدای ذلیل کننده است، خدای خار کننده است. حالا آیه خیلی با ادب ترکیب شده، ریشه معنیش اینه که خدام خدا نشد برای ما. مقام رب یعنی جایگاهی که فقط مربوط به پروردگار، مثل دادگاه های قیامت که فقط در ارتباط با حق. چرا که حسابگر فقط اوست. کفا بنا حاسبین. امام ششم می‌فرماید من خاف مقام رب، یعنی دادگاه‌های قیامت. و مقام دوم هم جهنم که کیفر بدکاران، یه جایگاه ابدی و دائمی و همیشگی. اولیاء خدا خواهد دادگاه می ترسن که یه وقت بکشوننشون دادگاه و عمقی محاسبشون بکنن. به قول خود قرآن مجید حساب اسیر با عین و سین. حالا شما می فرمین آدمی که یه کار بدی کرده باید در دادگاه بترسه؟ نه، آدمای خوبم که کار خوب کردن، یه عمری نماز خوندن، از اون دادگاه در وحشتن نکنه نماز عمر و متلا خشخاشش بذارن و بگن که خرابکاری تو نمازت زیاد، یا روزه رو متلا خشخاشش بذارن یا حج. شما سوره مبارکه فجر رو ببینید که پروردگار از قول امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، حضرت مجتبی، حضرت ابی عبدالله الحسین نقل میکنه انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمتری را، ما هم از دادگاه های قیامت میترسیم. ممکن آدم و دادگاه نبرن اما ترسش خوبه. اینه داستان. خب اونایی که تقوا رو به ترس ترجمه کردن در این قرآن های با ترجمه، ترجمه شون اشتباهه. تقوا به معنی ترس نی، ممکنه ترس از لوازمه تقوا باشه اما ریشه لغتی این حقیقت وقی به معنای نگاه داشتن، به معنی حفظ کردن. حالا اهل تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا یعنی گرامی ترین شما پیش من کسانی هستن که بیشتر از همه خودشونو از درگیر شدن با معصیت نگاه داشتن. این معنی تقواست. تازه این معنی که خیلی هم تحققش کار میبره، واقعا خیلی باید آدم توان به میدان بیاره برای اینکه از درگیر شدن با معاصی حفظ بشه. واقعا درست هم هست. یه وقت دانشگاه سخنرانی داشتم، جوونا بعد سخنرانی اومده بودن، فقط سوالشون این بود که چجوری در مقابل گناه خودمونو نگردیم. و من هرچی جواب میدادم این میگفتم سخت، تلخ، و براست میگم. ما ظاهرن گناه بی لذت در دنیا نداریم، هر چی گناه داریم جاذبه خالی، هر چی گناه. حالا یه مرد، یه زن، یه جوان در مقابل این جاذبه های بسیار پرقدرت، تنها حرفی که ما میتونیم بهش بزنیم اینه که خودتو نگرد. حالا گاهی میگن یه وردی، یه ذکری، یه دعایی. نه، دعایی نداره، وردی نداره، ذکری نداره. پروردگار عالم تنها حرفی که به انسان در مقابل مجموعه گناهان زده همینه: اتقوا الله، خودتونو نگرد. همین خودتونو نگرد. خب این خودنگاه داشتن واقعا کار خیلی سختی. به خاطر همین هم هستش که پاداش این خودنگاه داشتن خیلی عظیمه، اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى. تازه این تقوا یعنی تمام وجود رو در مقابل انواع گناهان نگاه داشتن که در هیچی آدم درگیر با گناه نشه، نه بدن، نه چشم، نه گوش، نه شکم، نه شهوت، نه مقام. میگن این تقوا تقوای معمولیه، بعد درجه بعدش تقوای متوسطه که قلب را از درگیر شدن با حالاتی که خدا نمیپسنده نگهدار. بعد میگن جاده به اینجام ختم نمیشه. مقام و مرتبه بعد تقوای خاص الخاص که دیگه غیر خدا در هیچی برات نمونه، که حالا ما به این کلاس واقعا نمیتونیم برسیم. ما تو کلاس اولش هم والا پامون لنگ لنگ، بدنمونم لنگ، فکرمونم لنگ، زبانمونم لنگ، معلومه که لنگ. 24 ساعت به ما نمیگذره مگر این که به یه گناه بیرونی آلوده نشیم. کل 24 ساعت هم که قلب ما گرفتار بعضی از گناهان ثابته. ثابت یه عده دلشون گرفتار گناه بخله، ثابت هم هست. یه عده گرفتار حرصن، ثابت هم هست. یه عده گرفتار حسدن، ثابت هم هست. یه عده گرفتار ریان، ثابت هم هست. ما تو اولیش داریم دست و پا میزنیم تا چه برسه به اون تقوای متوسطش و بعد برسه به اون تقوای اعلاش و بالاترینش. حالا پروردگار عزیز عالم به همین تقوای معمولی ما هم قناعت کرده که حداقل با گناهان درگیر نکنین خودتونو. دیگه خیلی به ما فشار نمیاره برای تقوای دوم و تقوای مرتبه سوم، یعنی اون تقوای خاص الخاص و قله تقوا. همین تقوای معمولی در مالمون احل الله البیع و حرم الربا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، یا نخورید حد مردمو، تأکلون تراث اکلن لما، مال ورثه رو بدین به ورثه، لا تقربوا مال الیتیم، به ثروت یتیم خودتونو نزدیک نکنید، آتش جهنم خطرناک. در روایاتم دیگه در این زمینه واقعا مطالب عجیبی هستش. راوی به امام صادق میگه 4-5 را از این شیعه ها یبن رسول الله بیرون یه داستانی رو نقل کردن، برای من سنگین اومد، گفتم بیام از شما بپرسم راست واقعا اینجوره که یه جنازه رو آوردن کنار مسجد. یبن رسول الله، میگن به پیغمبر گفتن بی نماز بخون، فرمود نمیخونم، یکی دیگه نماز بخونه ببرین خاکش. چرا نماز نمیخونین؟ فرمودن به ناحق دو درهم به مردم بدهکار بوده داشته و نداده و مرده. دو درهم، دو دینارم نه، دو درهم. یعنی این آخه لیاقت نداره من بهش نماز بخونم، این مال مردم خوره. یعنی دیگه کاری به کم و زیادیش ندارن، اون عنوان مهمه، این مال مردم خور. حال 2 میلیارد خورده یا 2 درهم، بالاخره مال مردم خور. فرمود بله این راست، این حقیقت دار. یا حالا آدم بگه ای خدای با عظمت، این 2 درهم تو دستگاه تو چی هست؟ خدا بابا غیر ماست، پروردگار عالم این پروردگاره که و من یعمل مثقال ذره شرا یره ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. دیگه چی کار باید کرد؟ چجوری حال خدا رو وادار بکنیم که از موضع دست بکش؟ خدا حالا یه نیمچه اجازه بده ما مال هم دیگر خوردیم، طوری نباش. خدا عادله، اهل قصده، اهل تقواست خودش. یا اهل تقوا و المغفره، خدا کماله. یعنی بگم کاری به کار حالا 2 درهم نداشته باش، یعنی تو هم تو ظلم من شریک شو، این معنیش. حالا ما 2 درهم به یکی ظلم کردیم، تو هم ندیده بگیر، شریک باش، یعنی راضی باش. این میشه دیگه 2 درهم، 1 درهم. یه روایتی رو دیدم یادم هم نی کجا دیدم، دیگه گم کردم جاشو، باید مینوشتم که ننوشتم. از 10 سال پیش حالا هر مطلب مهمی رو میبینم آدرسشم مینویسم که کجا بوده. امیرالمؤمنین میفرمایند سر پیغمبر به دامن من بود، دیگه نزدیک جان دادنشون بود. خب باید چیکار کنن اینجا پیغمبر؟ این 2-3 تا نفس رو باید خرج قرآن خوندن، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، اللهم ارحم، اللهم اغفر میکردن. بعد اینجوری میمردن دیگه نهایتا. امیر المومنین میفرمد چشمشونو باز کردن، به من گفتن علی جان به امت هم پیغام بده مال مردم رو به مردم برگردانید، گرچه نخ ته سوزن مونده خیاطی باشه. که اون نخواسته باش نمیشه دوخت و دوست کرد. خانوما معمولا 4-5 سال نخ که میمونه میبینم سوزن کار نمیکنه، گیر میکنه، اون نخ رو میکشن دور میندازن. نخی که نه خریدار داره نه مالیت داره. پیغمبر اکرم تا اینجا حساس که به امت من بگو مال مردم رو به مردم برگردونن گرچه نخ ته سوزن باشه. رو منبر فرمودن دزدترین دزدان کیه؟ گفتم ما چه میدونیم کیه دزدترین دزدان؟ فرمود دزدترین دزدان 3 نفرن. کسی که زکات نده، این دیگه به انبار خدا زده مردی که یکی میره مردم میدوزده، پیغمبر فرمود این به انبار خدا زن، مال خدا رو دزدیده، چیزی که هست ملکش نیست. این یه دزد، دزدترین دزدان. نفر دوم، دزدترین دزدان اون مردیه که مهریه زنشو بالا بکشه، پول واجبی که باید بپردازه داره باید بپردازه. و یه نفر دیگه که دزدترین دزدان اونی که نماز خدا به دزده، یعنی یه نمازی بخونه با رکوع ناقص، با سجده ناقص، با شرائط ناقص. خب حالا به خدا چی بگیم؟ بگیم دست بردار از موضعت. جواب میده شما درست حسابی کار بکنین، ما رو شریک ظلم میخوان بکنین. خب شما درست رابط، شما رعایت بکنید حقایق. این معنی تقواست، وقتی خود نگاه داشتن، یعنی لبه پرتگاه که اومدی خودتو نگرد و نیفتی چاله گناه، چاه معصیت، چاه پول حرام، چاه شهوت حرام، چاه صندلی حرام، والا همه اینا رو تو تای چاه گذاشته خدا، همه رو، یعنی تمام زشتی ها به قول مردم در اسفل السافلینه. البته اسفل السافلین معنی دیگه داره غیر اینیه که تو ذهن مردمه. اسفل السافلین یعنی پسترین پستان. مردم اونی که خیلی عمق داره میگن اسفل السافلین. تمام این گناهان در اسفل السافلینه، یا به تعبیر قرآن در سجینه. ان کتاب الفجار لفی سجین، پرونده فاجران ته یه چایی به نام سجین. نالا رو صندلی نشسته، سینه رو سپر میکنه، خیال میکنه کجا نشسته، در عمق یه چاه تاریک اگه صندلی حقش نباشه. رباخور کجا نشسته؟ در یه عمق تاریکی خیلی عجیب که اگه پرده رو بردارن خودش از وحشت سکته میکنه که در کجا قرار داره، در کجا. به موسی بن جعفر عرض کرد یا ابن رسول الله، من شیعم، پدرم با شیعه مخالف بود، با شما مخالف بود، اربابش کسی دیگه بود، مکتبش مکتب دیگه بود. حالا یه آدم با ادب با وقاری پیدا شده، میگه که من دفترام نشون میده بابا طلب دارم، باباتم که مرده، طلب ما رو بده، ما مشکل داریم، ما پرونده بابامو بررسی کردم، والا ننوشته بابام که من به این آدم طلبکارم، منم ناراحتم یا ابن رسول الله، دلم میخواد دین بابامو بپردازم، چی کار کنم؟ فرمودن یه مطلبی رو یادت میدم، شب نیمه شب برو قبرستان بقی اینو بخون، باباتو میبینی، ما پرده رو برات کنار میزنیم، به بابات بگو این راست میگه یا دروغ میگه، اگه گفت بدهکارم بی بدهکاریشو بده، ترسم نکن. پسر شب رفت قبرستان بقی، اون جمله‌ای که موسی بن جعفر یادش داده بود خوند و پرده رفت کنار. یه حیوان سیاه هیولا شکلی که اصلا ندیده بود، نه تو نقاشی ها نه تو حیوانات، خیلی عجیب و غریب، گفت پسرم طلبکار راست میگه. بابا چرا اینجوری شدی؟ گفت انحراف، انحراف و بعدم ناپدید. اگر پرده بره کنار و گناهکاران حرفه‌ای خودشونو ببینن که میبینن اصلا هیولای بدریختر از اینا تو دنیا زندگی نمیکنه. اینجا آدم میفهمه که تقوا عجب سرمایه پرسودیه که آدم هیچ کجا و هیچ وقت و به خاطر هیچی خودش رو درگیر با گناه نکنه. حرفم تمام. فردا 4 ویژگی از اهل تقوا خدا بخواد براتون عرض بکنم که معلوم بشه چرا خدا میگه اکرمکم. آخه اینا چی دارن که اکرمکم شدن؟ شب جمعه است، خانه خداست، نزدیک آخر سال، با این اشکهای پرقیمت باطنمون و قلبمون و جانمون و اعمالمون و یه صفایی بدیم. بیشتر ما دختر داریم، منم دارم، شماها اکثرتون داریم. اون رابطه عاطفی دختر رو با پدر خب هممون حس کردیم. حالا با این که شوهرش هم دادیم، اما تا یه تلفن میزنیم یه جوری احوال پرسی میکنه، تا میریم در خونش رو میزنیم یه جوری برخورد میکنه، تا سرمون درد میگیره بچهش رو میذاره پیش مادر شوهرش، بودو بودو چی شده بابام. اینا رو همه رو ما دیدیم، تجربه دیم. پدر میخواد بره میدان، نهیب به اسبش میزنه، میبینه اسب حرکت نمیکنه. خب این اسب عربی که با یه نهیب خیز برمیداره چطور اصلا تکون نمیخوره؟ معمولا آدم خم میشه ببینه مانع چیه، چرا نمیره اسب. یه مقدار که خم شد دید دختر 13 سالش جلوی اسب رو گرفته. پیاده شد. روی خاک نشست. دختر کنار دستش نشست. سوال کرد بابا از صبح تالا که به میدان رفتی بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ یه نگاه به چهره دختر انداخت، نه عزیزم دیگه بر نمیگردم. فکر کنید چه حالی به این دختر دست داد. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من از تو یه درخواست داشته باشم؟ آره عزیزم. صدا زد بابا قبل از این که بری خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. یعنی بابا با نبود تو اسارت برای ما سخته، تو مجلس ابن زیاد رفتن، تو مجلس یزید رفتن سخته. عزیز دلم من دیگه توان برگردوندن شما رو ندارم. من یه تقاضا از تو دارم دخترم. بلند شد دست انداخت گردن بابا، صورت بابا رو بوسی. بابا شما از من چه درخواستی داری عزیز دلم؟ خواسته من اینه انقدر در برابر چشم من اشک نریز. گریه تو قلب منو آتش میزنه، لا تحرقی قلبی. به دمع که حسرتن مادام من روفی جسمانی. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و اناسنا و صغیرنا و کبیرنا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم انصر جیوشنا، اللهم ایید و احفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.